ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خبر کشته شدن 3 نفر در جریان انتخابات اخیر در ایلام را تایید کرد. محمود احمدی نژاد وارد دهلی نو شد. به گفته ارتش آمریکا در عراق دست کم 28 شبه نظامی شیعه در درگیری‌های شهرک صدر کشته شدند. سه‌شنبه 10 اردیبهشت، به همه شما سلام و عصر بخیر میگم. من توماج طاهوازم که همراه همه همکارای دیگم در رادیو فردا از الان، یعنی ساعت 18:30 دقیقه تا 1 ساعت دیگه، با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما میمونیم. قبلش یه سری به خبرها بزنیم تا برگردیم و فراتر از خبرها بریم. عصر بخیر هانا کاویانی.
عصر بخیر. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز ضمن تایید خبر کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن شماره دیگر در جریان انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایوان غرب در استان ایلام، گفت که بی تدبیری فرماندار استان عامل این رویداد بوده و او اکنون از کار برکنار شده است. آقای بروجردی افزود که برکناری فرماندار کافی نیست و قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند. دور دوم انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی که روز جمعه گذشته برگزار شد، داریوش قنبری بیشترین آرا را به دست آورد، اما پیش از اعلام نهایی نتیجه انتخابات شایعاتی رواج یافت مبنی بر اینکه آرای آقای قنبری به سود نامزد دیگری شمرده شده است. همین موضوع سبب شد تا هواداران آقای قنبری در مقابل فرمانداری ایوان غرب تجمع کنند. در پی این تجمع بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی 3 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در راه بازگشت خود از سریلانکا برای توقفی چند ساعته در هند و گفتگو با سران آن کشور وارد دهلی نوش پایتخت آن کشور شد. جزئیات بیشتر در این مورد را در مجله شامگاهی خواهید شنید. ارتش آمریکا در عراق میگوید دست کم 28 تن از شبه نظامیان شیعی در درگیری‌های امروز در شهرک صدر در بغداد کشته شدند. افراد مسلح که خود را هوادار مقتدا صدر روحانی تندروی شیعی معرفی می‌کنند، در روزهای اخیر بر شدت حملات خود به سربازان آمریکایی در این منطقه از بغداد افزودند. به گفته ارتش آمریکا 45 شبه نظامی شیعی نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در شهرک صدر کشته شدند. دیروز 4 سرباز آمریکایی نیز بر اثر انفجار راکت در این منطقه جان خود را از دست دادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه‌ای را برای تعریف جرائم سیاسی در ایران تهیه کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران در این لایحه تبلیغات مؤثر بر ضد نظام جمهوری اسلامی، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی، انتشار گزارش‌های کذب در رسانه‌ها، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و دامن زدن به اختلافات مذهبی، فرهنگی و قومی از مصادیق جرائم سیاسی تعیین شده است.
با تشکر از شما هانا کاویانی، امروز همین ساعت در ادامه این مجله شامگاهی. اتهام دخالت ایران در عراق، ترفند سیاسی، واقعیت یا زنده کردن گزینه نظامی. احمدی نژاد در سرزمین 72 ملت، ایران و هند پای میز مذاکره. و این خلیج همیشه پرخبر.
از نامه جعلی خلیج عربی استفاده میکنن، عملا فقط منافع ملی ما رو داره تهدید میکنه.
آیا باربی و هری پاتر و بتمن از ایران اخراج میشوند؟ در همین مجله، همین امروز، همین الان. همین الان شروع میکنیم. از هند و ایران، دور و نزدیک، شاید مرز مشترکی بین دو کشور نیست، ولی فاصله همون قدر دور نیست، به خصوص اگه قرار باشه این فاصله رو یک خط لوله انتقال گاز نزدیکتر هم بکنه. خط لوله صلح که یکی از مهمترین دلیل‌های سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دهلی نوست. اما همه چیز به این سادگی هم نیست. تقریبا 15 سال از طرح اولیه میگذره و هنوز خیلی چیزها مبهمه. فریدون زرنگار.
به رغم اینکه سفر محمود احمدی نژاد به دهلی نو چند ساعت بیشتر طول نمی‌کشد، اما ناظران سیاسی توقف چند ساعته‌ای وی را در پایتخت هند به دلیل اهمیت این کشور در این منطقه از جهان با دقت تمام دنبال می‌کنند. به ویژه اینکه دولت جورج بوش در چارچوب سیاست خود در برابر ایران بارها از دولت هند خواسته است تا در روابط دوستانه خود با ایران تجدید نظر کند. هفته پیش هم در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به هند، تام کیسی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از هند خواست تا از محمود احمدی نژاد بخواهد که از عملیات غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، که با واکنش تند مقام‌های هندی روبرو شد. احمد رشید، روزنامه‌نگار و مؤلف چند کتاب درباره طالبان و اسلام در منطقه، درباره روابط هند و ایران به رادیو فردا میگوید روابط دو کشور از ظرفیت‌های بسیاری برای پیشرفت برخوردار است.
هند روابط خوبی با ایران دارد و از ایران برای صدور کالاهای خود به افغانستان استفاده می‌کند. دو کشور در منطقه آسیای میانه همکاری‌های خوبی دارند. هند به دلیل موقعیت اقتصادی و نظامی خود بهتر از پاکستان می‌تواند از روابطش با ایران در مقابل آمریکا دفاع کند. از سوی دیگر فکر می‌کنم موضوع مورد اختلاف ایران و هند کمتر از اختلاف‌هایی است که میان ایران و پاکستان باعث تنش شده و یا می‌شوند.
به گفته ناظران، مهمترین موضوع مورد گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی با مقام‌های هندی احتمالاً پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان است. این پروژه که هزینه اجرای آن نزدیک به 8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، قرار است با ساخت یک خط لوله انتقال گاز به طول بیش از 2600 کیلومتر با گذر از خاک پاکستان روزانه حدود 60 میلیون متر مکعب گاز ایران را به هند برساند. اکنون و 14 سال پس از توافق‌های اولیه، هنوز این پروژه در سطح حرف باقی مانده است. ایران و هند هر دو در حال حاضر به یکدیگر نیاز دارند، زیرا هند در راستای رشد سریع اقتصادی و از آنجا که مجبور به خرید 70% انرژی مورد نیاز خود از خارج از هند است، به انرژی نیاز دارد و ایران می‌تواند با تحویل نفت و گاز این نیاز را تأمین کند. در مقابل ایران که از سوی آمریکا زیر فشار قرار دارد، نیاز به داشتن همپیمانان و یا دوستانی در منطقه است و هند به این نیاز ایران میتواند پاسخ دهد. پروژه دیگری که هند مایل است بر سر آن با ایران به توافق برسد، خرید گاز مایع از ایران است. هند مایل است با قراردادی 25 ساله دسترسی به گاز مورد نیاز خود را تأمین کند، اما تاکنون گفتگوهای دو کشور به دلیل اختلاف بر سر بهای گاز به نتیجه نهایی نرسیده است. با نزدیکی هند و آمریکا برای همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای، دولت هند ناگزیر است ضمن حفظ روابط دوستانه با ایران از اقدامهایی که باعث ناخرسندی آمریکا شود پرهیز کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
باز هم نام ایران، این بار عراق، همراه عراق. اتهامهای جدید و سنگین به جمهوری اسلامی که کم کم زیاد و تند و تیزتر هم شدن، به خصوص توی چند هفته گذشته. آخرین بار زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته شورشیان عراقی در بیشتر موارد از سلاحی که ایران در اختیارشون میذاره استفاده میکنن. گفته های آقای خلیلزاد رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا بخونید، radiofarda.com. رابرت گیج، وزیر دفاع و دریا سالار، مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم اخیراً دولت ایران رو متهم کردن که از شبه نظامی های شیعه حمایت میکنن. رابرت گیج اعظم گفته که برای مقابله با تهدید، گزینه نظامی علیه ایران هنوز روی میزه. اتهام ها، اوضاع عراق و صدای دوباره جنگ. حسین آریان.
اظهارات اخیر مقام های نظامی و سیاسی آمریکا درباره آنچه که نفوذ مرگبار و شریرانه دولت ایران و سپاه قدس در عراق میدانند، صریح ترین موضع گیری هایی است که علیه جمهوری اسلامی از آذر ماه گذشته تا به حال مطرح شده است. مقام‌های نظامی آمریکایی در نظر دارند شواهد و مدارک مربوط به دخالت ایران در عراق را در اختیار عموم قرار دهند، از جمله سلاح‌هایی که علیه نیروهای آمریکایی در درگیری‌های اخیر بصره به کار رفته است. اما سوال مهم این است که پس از یک فترت چند ماهه، چرا سیل جدیدی از اتهام‌ها و انتقادها از سوی مقام‌های آمریکایی علیه ایران سرازیر شده است؟ انوشیروان احتشامی، استاد دانشگاه دورهام در بریتانیا، درباره دلایل این اقدام آمریکا در این برهه زمانی میگوید موفقیت ارتش آمریکا در بزانو درآوردن گروه‌های القاعده و ستیزجویان سنی در عراق باعث شده است که آمریکا توجه خود را به نیروهای شبه نظامی شیعی به ویژه گروه مقتدا صدر و نفوذ ایران در عراق معطوف کند.
دولت عراق حتی با اینکه ایران رو به عنوان یکی از همیارای خودش میدونه، ولی با این حال خیلی حساسه به وجود نیروهای نظامی، سیاسی و دینی ایران در عراق. میدونین که ارتش قدس سپاه خیلی نفوذ داره در جنوب عراق، به خصوص در بصره، و هنوز تعداد زیادی از این گروهای نظامی شیعه رو این ارتش قدس داره تربیت میکنه، حتی بهشون نیرو میرسونه. برای دولت عراق این خیلی مسئله مهمیه که اگر میخوان کنترل اقتصادی، سیاسی و امنیتی رو تمام عراق به دست بیارن، نهایتاً و طبیعتاً مجبورن که با ایران رو در رو بشن و اینو تنهایی بدون کمک آمریکا و نیروهای آمریکایی نمیتونن بکنن.
اما حسن هاشمیان، استاد دانشگاه تهران و کارشناس امور خاورمیانه، میگوید مبارزه آمریکا و دولت عراق با شبه نظامیان شیعی مقتدی صدر بیش از آن که به ایران مربوط باشد، به ماهیت و اهداف این گروه و دیگر گروه‌های شیعی ارتباط دارد.
آمریکایی‌ها و دولت عراق با این گروه سر چند موضوع اختلاف زیربنایی پیدا کردند. مقتدی صدر حاضر نیست قضیه فدرال شدن جنوب را بپذیره. مقتدی صدر حاضر نیست قانون نفت را بپذیره و از همه مهمتر مقتدی صدر به دنبال برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق. سه تا موضوعی که مقتدی صدر به این شکل مطرح میکنه اختلافات عمیقی در گروه‌های شیعه ایجاد کرده. بنابراین این قضیه قبل از اینکه به ایران برمیگرده به ذات و طبیعت خود گروه‌های سیاسی در عراق برمیگرده.
اما علاوه بر سیل اتهامات جدید علیه ایران، مقام‌های آمریکایی در اظهارات اخیرشان موضوع استفاده از گزینه نظامی را علیه ایران به صورت بی سابقه ای پیش کشیدند. دریاسالار مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در این باره میگوید به رغم حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، این تصور که آمریکا توان جنگی بیشتری در چنته ندارد اشتباه است. نیروهای هوایی و دریایی آمریکا ظرفیت‌های ذخیره دارند و می توانند دست به عملیات نظامی زنند. جمهوری اسلامی این را باور ندارد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید
ما با توجه به مشکلات زیادی که آمریکایی‌ها با اون مواجه هستند و وضعیت اسفباری که در عراق و در افغانستان دارن و مشکلات داخلی، بعید میدونیم که آمریکایی‌ها تصمیمی داشته باشن خودشون رو وارد یک مهلکه پرمخاطره جدیدی بکنن.
اینکه چرا آمریکا گزینه نظامی را احیا کرده است، حسن هاشمیان میگوید
آمریکا منتظر پاسخ اشتباه ایرانه. در واقع ایران یک پاسخ اشتباه بده تا اینا بتونن از اون بهره برداری کنن و یک عملیات کوچک نظامی در این زمینه انجام بدن.
به عقیده پروفسور احتشامی، عملیات نظامی برخلاف برخی از باورها عملی است.
غلط این فکر که چون آمریکا در افغانستان و در عراق تضعیف شده و مقدار زیادی از ارتشش تو این دو کشور الان گیر کردن، آمریکا دیگه نمیتونه از قوه نظامیش برای مثلا حمله به ایران جلو ببره. نیروی هوایی آمریکا به خصوص این قدرت رو دارن که هدفهای استراتژیک ایران، چه سیاسی، چه نظامی، چه هسته‌ای، حمله بکنن.
اما پیامدهای حمله نظامی علیه ایران چه خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند بی‌ثباتی فزاینده‌ای تمام منطقه خاورمیانه از جمله خلیج فارس را فرا خواهد گرفت و ایران امکان دارد نیروهای آمریکایی را نه تنها در عراق و افغانستان که در قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت نیز هدف قرار دهد. پروفسور احتشامی میگوید پیش بینی پیامد جنگ بسیار مشکل است.
گزارش همکارم حسین آریان رو شنیدین. همکارانم از وبسایت هم تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا رو لحظه به لحظه دنبال میکنن که نتیجه‌ش رو میتونین توی radiofarda.com بخونین. آخرین فیلتر شکن ما هم هست pishinnama.com pishinnama.com. همون اطراف همچنان میمونیم. خلیج فارس نه فقط به خاطر موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادیش، حتی به خاطر اسمش هم میتونه حسابی خبرساز باشه. عرب‌های ساکن جنوب این خلیج میگن اسمش باید خلیج عربی باشه و همسایه بزرگ شمالی میگه حتی حرفش رو هم نزنین. به هر حال خیلی از عرب‌ها مدتیه که از اسم خلیج عربی به جای خلیج فارس یا در بهترین حالت خلیج استفاده میکنن. این موضوعی که تو ایران همیشه با واکنش‌های تند و گسترده‌ای روبرو شده. آخرین واکنش کمپینیه که از گوگل میخواد تا روی نقشه‌های خودش فقط از اسم خلیج فارس، جای خلیج عربی و خلیج فارس که الان همزمان کنار هم نوشته میشن، استفاده کنه. امروز به خاطر روز ملی خلیج فارس روبروی سفارت امارات متحده عربی در تهران تحسنی هم صورت گرفت. زمان برگزاری این تحسن با علیرضا روحانی، فعال اجتماعی، روزنامه‌نگار و یکی از شرکت کننده ها تو این تحسن گفتگو کردم. میشنویم.
امروز به مناسبت 100 روز عملیات بیت المقدس و روز ملی خلیج فارس، تعدادی از فعالین اجتماعی و سیاسی که تو حوزه‌های ملی هم فعالیت می‌کنن، دم سفارت امارات گرد هم اومدن و از ساعت 11 تا تقریبا ساعت 11 و نیم صرفا با یک سری شعارهای کاملا ملی که در تضاد با هیچ یک از سیاست‌های دولت و نظام هم نبود، حق ایران رو بعد جزایر سگانه و نام دارون خلیج فارس تاکید کرد.
آقای روحانی، آیا بی‌نظمی یا درگیری رخ داد در طول مدت تحصن؟
تا ساعت 11 اون چه اتفاقی خاصی نیفتاد، ولی چون تحصن با مجوز برگزار نشده بود، یکی انتظام کردم و خود سفارت رو نسبتاً همکاری کرد، اما بعد از اون این تجمع به خیابون ولیعصر ادامه پیدا کرد و البته خب دیگه کم کم شعارها تغییر کرد و یه مقدار هم برخوردهای پلیس امنیت و نیروی انتظامی هم شدیدتر شد.
چه برخوردهایی منظورتونه؟ احتمالاً چه شعارهایی دادین که این برخوردها صورت گرفته بود؟
شعارهای خاصی نبود که بخواد در تضاد با به قول معروف منافع دولت قرار بگیره.
اینها باعث شد آقای روحانی، اینها باعث شد که تشنج صورت بگیره یا پلیس امنیت کاری انجام بده؟
به خاطر اینکه یه مقدار داشت جو به قول خود آقایون جو شهر داشت یه مقدار متشنج.
فکر می‌کنین چه تأثیری میتونه داشته باشه این حرکتی که شما کردین روی کل جریان آقای روحانی؟ به من کاش که خودتون توی جریان حضور داشتین.
در مورد خود بحث نام تازه خلیج فارس،
خلیج فارس بله، و مسائل جزایر سگانه،
خب بی‌تأثیر که نخواهد بود. به هر حال درسته که خیلی از گروه ها تشکل ها چه تشکل های غیر دولتی چه تشکل های سیاسی و احزاب سیاسی موافق یا مخالف دولت، به هر حال این مسئله مسئله ملیه. اگر دولت حمایت کنه خب احزاب و نیروهای ملی هم در کنار دولت قرار میگیرن، چون این عملا فقط منافع ملی ما رو داره تهدید میکنه. اما اگر که دولت در این زمینه همکاری نکنه، افکار عمومی حداقل باید ثابت بکنه که هرگز از حقوق ملی ایران کوتاه نخواهند و تمامیت ارضی ایران رو حفظ خواهند کرد. و حالا اگر که دولت حمایت بکنه چه بهتر، اگر نه که نیروهای ملی حداقل نشون بدن که این مسئله صحیح هست.
علیرضا روحانی فعال اجتماعی و روزنامه نگار از کسایی که توی تحصن برای نام خلیج فارس شرکت کرده بود با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما قضیه تومار یا پتیشنی که به سایت گوگل نوشته شده چیه؟ از هانا کاویانی بشنویم.
در ماه ژانویه شرکت گوگل در نرم افزار نقشه‌خوان خود به نام گوگل ارث نام خلیج عربی را در کنار نام خلیج فارس قرار داد. این نرم افزار اطلس کره زمین را با وضوح بالا در اختیار کاربران خود قرار میدهد. کاربران اینترنتی هر روز با ارسال نامه‌های الکترونیک به دوستان و آشنایان خود با این ادعا که با جمع‌آوری 1,000,000 امضا می‌توان مسئولان شرکت گوگل را متقاعد کرد که نام این خلیج را برای همیشه خلیج فارس بداند، از آنها می‌خواهند که تومار اعتراض‌آمیز اینترنتی را امضا کنند. اگرچه شرکت گوگل تاکنون به طور رسمی عکس‌العملی در مقابل این اعتراضات نشان نداده است، اما در وبلاگ رسمی این شرکت و در مطلبی که به طور غیر مستقیم به این موضوع اشاره دارد آمده است که گوگل برای نامگذاری آب‌های مشترک بین کشورها به دلیل حاکمیت همه کشورهای اطراف این آب‌ها و بر مبنای استفاده مردم آن مناطق از کدام نام تصمیم‌گیری می‌کند. در همین رابطه نظر پژمان اکبرزاده از اعضای سازمان اینترنتی پرژن گاف آنلاین را درباره این مسئله جویا شدند.
بخشی که باعث میشه مسئله مثل گوگل ارث هر روز به شکلی به وجود بیاد، سیاست‌های نادرست یه دست خود ایرانی هاست برای پاسداری از نام خلیج فارس. مثلا بارها دیدم که در رسانه‌ها زمانی که صحبت از این نام شده گفتن خلیج فارس بخشی از میراث ایرانه، در صورتی که اگر هم باشه نباید به این شکل صحبت بشه در موردش. تنها باید به حقانیت این نام تاکید بشه از بابت مدارک تاریخی جغرافیایی و بیانیه‌های سازمان ملل، و اینکه حفظ این نام در راستای احترام به واقعیت‌های تاریخی در سراسر جهانه. چون فرض کنید که آمریکایی‌ها بگن که خلیج مکزیک باید بشه خلیج تگزاس، حساب کنید چه اختشاشی به وجود خواهد اومد. از طرف دیگه من گاهی می‌بینم دوستان ایرانی میگن که ما مشکلات مهمتری داریم، در صورتی که هر کی می‌تونه یه گوشه از مشکلات رو در دست بگیره تا اینکه در نهایت بشه همه رو حل کرد یا دست کم بیشترش رو حل کرد. امروز نام خلیج فارس رو می‌تونن عوض کنن، فردا همه یادشون بره مولوی ایرانی، پس فردا فرش ایران به کنار گذاشته بشه و به مرور چیزای دیگه. اگه اینطور راحت بخوایم برخورد کنیم با همه چیزایی که اسم ایران روشونه و جنبه بین‌المللی دارن، نمی‌دونم چی می‌مونه که بخوایم بر پایه اون از تاریخمون صحبت کنیم.
به نظر شما چه تضمینی وجود داره که اصلاً 1,000,000 امضا بتونه کاربرد داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچ تضمینی وجود نداره جز اینکه تلاش‌ها رو ادامه بدن، در تماس با کمپانی گوگل، به دور از هر گونه احساساتی شدن. نقطه قوت تلاش ایرانی‌ها فقط این می‌تونه باشه که با نهایت ادب و احترام و با تکیه بر منابع آکادمی سعی کنن این کمپانی رو متقاعد بکنن که فقط از نام واقعی خلیج فارس استفاده بکنه. این که حالا 1,000,000 باشه 10,000,000 باشه، حالا خب ممکنه یه تاثیر موقت رسانه‌ای یا از بابت افکار عمومی تاثیر مختصری بذاره، اونم البته افکار عمومی خود ایرانی‌ها، چون این فعالیت‌ها معمولاً توی رسانه‌های بین‌المللی به اون شکل بازتابی نداره.
آنا کاویانی و پتیشنی که به نقشه‌خوان گوگل نوشته شده. خودم اس ام اس بخونیم. یعنی من در واقع اس ام اس بخونم شما بشنوید. خانم یا آقای بدون نام نوشتن نمیدونم چرا صدا سیما اگر موش در آمریکا خودکشی کند، موش با میم، خبر میدهد اما بزرگترین اتفاق در ایران رو گزارش نمیدهد. یا خانم یا آقای دیگه باز هم بدون نام، من طرفدار حقیقت هستم، نه همه کارهای جمهوری اسلامی رو تایید میکنم نه همه رو رد میکنم، اما تعجب میکنم که چرا آمریکا یا اروپا و کشورهای دیگه اینقدر در مورد کشور حساسیت نشون میدن. شاید هیچ کشوری تا به حال اینقدر سختی نکشیده باشه و من صرف نظر از همه چیز به بزرگی و عظمت ایران افتخار میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دانشگاه سهند تبریز و یک جنجال جنسی که حالا دیگه تبدیل به یک موضوع صنفی دانشجویی شده. دانشجوهای دانشگاه سهند اول برای اعاده حیثیت یک دختر هم دانشگاهی که یک یا چند تا از مسئولای دانشگاه تهدید به تجاوز کرده بودنش تحسن کردند. اما در این حال خواسته هاشون اینه که تفکیک جنسی و تبعیض بین گروه های دانشجویی در دانشگاه سهند از میان برداشته بشه. بدون در نظر گرفتن این مورد به خصوص توی چند ماه گذشته این بار چندمه که دانشجوها به دلایل عمدتاً صنفی تظاهرات تحسن یا اعتصاب غذا میکنن. اجازه بدید من بیشتر حرف نزنم، اول با فرین هاشمی همراه بشیم که با یکی از دانشجوهای متحسن دانشگاه سهند گفتگو کرده، بعد دوباره برمیگردم در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
تعداد دوستانی که به بیمارستان منتقل شده بودن به 22 نفر رسید، تعداد کسایی که اعتصاب غذا کرده بودن به 34 نفر رسید و متاسفانه حال خیلی از دوستانمون اصلا شرایط مناسبی نداره. یکی از دوستانمون رو که یک ساعت پیش به درمانگاه بردن نتونستن که ایشونو به وضع طبیعی برگردونن و به بیمارستان اسکو منتقل شدن.
این اعتصاب غذا خشک است یا اعتصاب غذای تره؟
یکی دو نفر از دوستان هستن که اعتصاب غذاشون به صورت خشک، اما امروز 3 نفرشون اعتصاب غذایی تر کردن.
برنامه هایی که امروز دانشجویان متحسن دانشگاه سهند تبریز داشتن چیا بود؟
امروز ساعت 12:30 دانشجویان دوباره تو صحن دانشگاه سوگند خوردن با هم و به صورت خودجوش به سمت کمون مرکزی دانشگاه، یعنی محل دفتر رئیس دانشگاه، حرکت کردن. اونجا به مدت نیم ساعت متحسن شدیم، جلوی ساختمون نشستیم. حراستی‌های دانشگاه و انتظامات یه دیوار انسانی جلوی در ورودی ساختمون کشیده بودن، ولی خب متحسنین قصد ورود به ساختمون رو نداشتن. ما جلوی ساختمون روی زمین نشستیم و اونجا هم سرود یار دبستانی و چند تا شعار دادیم و بعد از نیم ساعت که اونجا متحسن بودیم حرکت کردیم به سمت ساختمون بیسی، یعنی محل اصلی تحسنمون. الان تقریبا دانشجوها به اونجا رسیدن و دوباره از نو متحسن شدن.
فراخوانی از طرف دانشجویان متحسن دانشگاه سهند به اعلام اعضای عمومی در تمام دانشگاه‌های ایران منتشر شده. انتشار فراخوان اعضای عمومی به چه دلیل بوده؟
به خاطر اتفاقاتی که این مدت افتاده، عدم پاسخگویی درست مسئولین و همینطور منتقل شدن 22 نفر از دوستانمون به بیمارستان، امروز ما تو دانشگاه اعضای عمومی اعلام کردیم و پارچه‌های سیاه رو دیوار زدیم رو ورودی ساختمون بیستی و خودمون هم روی بازو یا پیشونیمون پارچه‌های سیاه بستیم. یه فراخوان اعضای عمومی هم دادیم برای فردا که تو کل دانشگاه کشور فردا رو اعضای عمومی اعلام کنند.
نامه سرگشاده یا از طرف دانشجویان دانشگاه سهند به وزیر علوم منتشر شده. در این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
به این دلیل که این مدت خاطر خاصی از طرف مسئولی نداشتیم، دیروز ما یه نامه به صورت سرگشاده به وزیر علوم تحقیقات و فناوری فکس کردیم که توش توضیح داده بودیم که دانشجویان به چه دلیلی متحسن شدن و بعد از گذشت 6 روز هنوز هم هیچ جوابی از طرف مسئولی نداشتیم.
تحسن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه سهند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
تا موقعی که ما به یه جواب منطقی نرسیدیم این تحسن قطع نخواهد شد. ضمن اینکه امروز یک سری جدید از دوستانمون به خصوص خانوم ها به تحسن اضافه شدن، با ما سوگند خوردن و گفتن که تا پایان با ما خواهند بود و به صورت نمادین هم یک دست گل رو به دوستانی که به بیمارستان منتقل شدن اهدا کردن.
تا پایانی که هنوز معلوم نیست. فرین عاصمی و تحولات اخیر دانشگاه سهند تبریز. شبیه به موضوع دانشگاه سهند در دانشگاه رازی کرمانشاه هم رخ داده بود. گفته میشه که یکی از مسئولای حراست دانشگاه رازی کرمانشاه به یکی از دخترای این دانشگاه تجاوز میکنه. البته مسئولای دانشگاه بعدن گفتن که این رابطه جنسی با رضایت دو طرف بوده و تجاوزی صورت نگرفته. به هر حال این موضوع باعث شد که در اون دانشگاه هم دانشجوها تعصب بکنن و بالاخره هم به گفته رئیس دانشگاه به دلیل حساسیت موضوع خبر چندانی از اصل ماجرا به بیرون درز نکرد. تعصب و تظاهرات دیگه‌ای هم توی چند ماه گذشته به دلایل مختلف چه توی دانشگاه شیراز یا دانشگاه تهران یا مثلا دانشگاه سبزوار رخ داده. یکی از شنونده‌های رادیو فردا که اسمش رو ننوشته در همین مورد به ما اس ام اس زده و نوشته که اینها همه به دلیل سختگیری‌های بی‌مورد و تحت فشار گذاشتن دانشجوهاست. شما چی فکر می‌کنید؟ اگه دانشجو هستید به ما اس ام اس، ایمیل یا تلفن بزنید. فکر می‌کنید تحسن‌های صنفی یا اعتراض‌های دانشجویی چه تأثیری بر وضعیت دانشجوها و خواسته‌هاشون گذاشته؟ توی بحث رادیو فردا در این مورد شرکت بکنید. 2042021124113 تلفن پیامگیر ما بود و اس ام اس گیر ما هست 2042073595555. حالا فکر می‌کنیم ویزای باربی و بتمن و هری پاتر باطل میشه و این موجودات تخیلی دیگه حتی یواشکی هم نمیتونن وارد ایران بشن. دادستان کل کشور توی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درباره تأثیر به گفته او منفی اسباب‌بازی‌های غربی روی بچه‌های ایرانی هشدار داده. مریم منظوری.
هستی دختر بچه 9 ساله است که در برلین زندگی می کند. هستی عاشق عروسک های باربیش است.
من 6 تا باربی دارم. یکیشون موهای قهوه‌ای داره و آرایش، یکیشون موهای بلوند داره و اونم آرایش داره.
باربیاتو دوست داری هستی؟
خیلی. چون که خیلی خوشگلن. بعد 2 سالگی باربی داشتم، دوست داشتم باشون خیلی بازی کنم.
هستی جون، دوستات نظرشون چیه درباره باربی؟ اونا هم با عروسک های باربی بازی میکنن؟
اونا هم خیلی باربی دارن، با خونه هاشون هم دارن. آدم میتونه موهاشون رو درست کنه یا لباساشون رو واسهشون عوض کنه.
بسیاری از کودکان ایرانی مانند کودکان دیگر کشورهای جهان طرفدار شخصیت‌های مختلفی می‌شوند که در کارتون‌ها و فیلم‌های سینمایی می‌بینند و در اسباب‌بازی فروشی‌ها عروسک، تیشرت، کیف مدرسه و یا لیوانی که یادآور شخصیت‌های مختلف کارتونی است بر روی قفسه‌ها چیده شده‌اند، از سیندرلا گرفته تا شرک، سوپرمن و اسپایدرمن یا همان مرد عنکبوتی. حجت الاسلام دوری نجف آبادی دادستان کل کشور در نامه روز یکشنبه خود ضمن اخطار دادن درباره واردات اسباب بازی های غربی و ترویج فرهنگ غیر اسلامی و غیر بومی در میان کودکان ایرانی تاکید می کند که نباید شخصیت و هویت نسل نو و نوجوان در فرایند به گفته او ورود بی ضابطه اسباب بازی دچار خدشه های جبران ناپذیر شود. دکتر مهداد درویشپور، استاد دانشگاه استکهلم در رشته جامعه شناسی، درباره رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران به نفوذ فرهنگ غرب در میان کودکان چنین اظهار نظر می کند.
بیشتر از آنکه باید به جد گرفت، دلسوزی های اینها رو برای اینکه این پدیده های پلاستیکی میتونه از لحاظ محیط زیستی نامناسب باشه یا از لحاظ منظر جنسیتی به سود زنان نباشه، باید یکسره به این واقعیت نگاه کرد که از یک منظر عمیقا سنتی و عمیقا در واقع اسلامگرایی سیاسی به این مسئله برخورد میشه. در جامعه‌ای که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی جامعه است، کسی عنوان بکنه که چون عروسک های باربی یک تصویر واقعی از زنان رو زیر سوال میبره، به این خاطر ما مخالفیم، خب این یک مقدار شوخی.
در همین راستا و برای مقابله با محبوبیت عروسک‌های باربی در میان دختر بچه‌های ایرانی، حدود 5 سال پیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سفارش ساخت عروسک‌های دارا و سارا را به کشور چین داد. عروسک‌هایی که لباس سنتی اقوام مختلف ایرانی را بر تن دارند، اما حتی این جایگزین سازی نیز از محبوبیت اسباب‌بازی‌های غربی و در این مورد عروسک‌های باربی نکاسته است. مهداد درویشپور، استاد دانشگاه در دانشگاه استکهلم، میگوید رویکرد ایران برای مقابله با اسباب‌بازی‌های غربی به شکل فعلی نتیجه‌ای ندارد.
گرچه ما در یک اشل جهانی‌تر باید تأمل بکنیم مدل‌های عروسک‌ها و غیره‌ای که بیشتر از آن که یک تصویر از زن به عنوان ابژه جنسی ارائه بده و یا زن رو با یک اندامی صرفا تلقی بکنه، ولی این چالش به معنای ایجاد عروسک‌های نظیر آنچه که در مصر یا کشورهای دیگر هست که روسری هم به سرشونه و یا داستان دارا و سارای خودمون در ایران، به اون روند نباید در بغلته. به نظر من یک، به هیچ وجه مشروعیت نداره. دو، به گمان من گیرایی هم نداره.
این استاد جامعه شناسی میگوید در برخی جوامع غربی نیز نقدهای جدی از منظر فمینیستی بر عروسک‌های باربی وارد می‌شود.
این رادیو فرداست. یه بار دیگه عصر بخیر میگم. ساعت 7 بعد از ظهر 10 اردیبهشت 29 آوریل ادامه مجله شامگاهی. امروز دو تا موضوع ویژه داریم. اول خبرها رو بشنویم، بعد اون دو تا موضوع ویژه رو هم میشنویم. هانا کاویانی، یه بار دیگه عصر بخیر.
عصر بخیر. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خبر کشته شدن 3 نفر در جریان انتخابات اخیر در ایلام را تایید کرد. محمود احمدی نژاد وارد دهلی نو شد. انفجاری انتحاری در شرق افغانستان 15 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. قوه قضاییه ایران لایحه تعریف جرم سیاسی را تهیه کرده است. به گفته ارتش آمریکا در عراق دست کم 28 شبه نظامی شیعه در درگیری‌های شهرک صدر کشته شدند. بهای نفت به زیر 118 دلار در هر بشکه کاهش یافت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید سوریه در زمان حمله ویرانگر هوایی اسرائیل به تأسیساتی در آن کشور در آستانه دستیابی به سلاح اتمی بوده است. رهبران سیاسی جهان برای بررسی راه حل‌های مقابله با بحران کمبود مواد غذایی تشکیل جلسه می‌دهند. نشست کنگره حزب کمونیست کوبا برای اولین بار در 12 سال گذشته در سال آینده برگزار می‌شود.
با تشکر از شما کاویانی، من یه بار دیگه فقط تاکید می‌کنم که خبرهای کوتاه رو هم شما می‌تونید توی radiofarda.com بخونید. می‌خوام فیلدرشگرم یه بار دیگه میگم pishinnama.com یا اگه دوست دارین pishinnama.com pishinnama.com. اولی از سری جدید گزارش‌های ویژه رادیو فردا در انتظار شماست. به یه موضوع فرهنگی هم اختصاص داره، البته یه موضوع فرهنگی خیلی مهم، یعنی ایرانیکا، دانشنامه بزرگ فرهنگی ایران، اون هم در هفته‌ای که بزرگداشت ایرانیکا محسوب میشه. حسن جعفری.
گزارش ویژه امروز از رادیو فردا. بیش از 30 سال است که استادان و ایرانشناسان سراسر جهان طرحی جامع و مفصل در دست تدوین دارند و مترصد گردآوری دانشنامه بزرگ به نام ایرانیکا هستند. دانشنامه ایرانیکا پروژه ایرانشناسی است که به همت احسان یارشاطر از سالهای میانی دهه 50 خورشیدی درباره فرهنگ و تاریخ سرزمین ایران به زبان انگلیسی در ایران آغاز به کار کرد و پس از انقلاب سال 57 در بخش ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک استقرار یافت. مدیریت دانشنامه ایرانیکا تصمیم گرفته است برای نخستین بار هفته اول ماه میلادی مهر را به بزرگداشت و معرفی جهانی این دانشنامه اختصاص دهد. منیر پروین، مسئول انجمن ایرانیکا در ژنو.
ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 6 می اجتماعی خواهیم داشت از طرفداران و دوستان دانشنامه ایرانیکا برای بحث درباره مسائل ایرانیکا، محتوا و تهیه و تنظیمش و مشکلات مالی و اداری که داره و بیشتر برای کسایی که مراجعه کردن به ایرانیکا و به مشکلاتی برخوردن پیشنهاداتی دارن.
احسان یارشاطر سرویراستار ایرانیکاست و در هیئت ویراستاران آن نیز از جمله احمد اشرف و نیکولاس سیمز ویلیامز حضور دارند. بیش از 40 ویراستار مشاور و 1650 پژوهنده در تکمیل این دانشنامه بزرگ مشارکت دارند. رضا قاسمی، مسئول انجمن ایرانیکا در لندن.
دانشنامه ایرانیکا که در واقع سند هویت و شناسنامه ملت ایران است، این اندیشه تهیه‌اش از 1974 به ذهن استاد یارشاطر رسید و نخستین شمارش هم در 1978 در امریکا منتشر شد. انتشار شماره اولیه یا یکی دو شماره اولیه اون با کمک دولت ایران انجام شد که این کمک با وقوع انقلاب متأسفانه متوقف شد. و از اون تاریخ آقای یارشاطر دست کمک به سوی ایرانیان مقیم خارج که غربت نشین شده بودن از بعد حادثه دراز کرد و از اون تاریخ هیچ دولتی، هیچ دانشگاهی به تداوم این مجموعه که اکنون به شماره 13 به 13 شماره رسیده و به حرف کی رسیده به اصطلاح کمک نکرده. فقط دانشگاه کلمبیا تسهیلات اداری و دفتری قائل میشه و این دانشنامه در واقع تا کنون با کمک شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج انتشار پیدا میکنه. در واقع نقش ایرانیکا غبارروی از پایگاه فرهنگی ملت ایرانه که از بعد حادثه روش غباری از متاسفانه از کجندیشی و یا فراموشی پوشیده شده. دانشنامه ایرانیکا در واقع به دنیا میگوید که ایران چه بوده است و چه پایگاهی داشته است.
جلد اول این دانشنامه در سال 1361 به چاپ رسید و تاکنون 13 جلد از این مجموعه منتشر شده است. قرار است این دانشنامه به بیش از 40 جلد برسد. عبدالحمید اشراق مسئول انجمن ایرانیکا در پاریس:
ایرانیکا دا امروز که فهمیده 13 جلد منتشر کرده، 14مین جلدش حدود شاید 6 ماه 7 ماه دیگه منتشر بشه. هر جلدش حدود 900 صفحه به زبان انگلیسی است و دانشگاه کلمبیا چاپ میشه، منتشر میشه از اونجا و هر حرفی تقریبا 800 مقاله میخواد که این 800 مقاله تقسیم میشه به جغرافی، تاریخ، هنرها، خدمت ایران و و و و.
در طول سالیان گذشته سطح علمی و اعتبار دانشگاهی دانشنامه ایرانیکا در محافل علمی و فرهنگی همواره زبان زد بوده است. عبدالحمید اشراق رسیدن به این جایگاه را مرهون موشکافی و سختگیری‌های علمی مدیریت دانشنامه می‌داند.
حدود 1650 نفر تا حالا مقالات مختلف نوشتند. بعضی وقتا این مقالات رفت و برگشتش قبول کن تا حدود 2 سال طول می‌کشه که گروه قبول نمی‌کنند. و حکمت این که دانشنامه ایرانیکا اینقدر شهرت پیدا کرده نسبت به دقت عمل کردش، برای که از این نظر واقعا بیش از حد موشکافی میکنه.
هفته معرفی جهانی دانشنامه ایرانیکا در نخستین هفته ماه مه در برخی شهرهای جهان برگزار میشود. این مراسم در شهرهای مانند لندن، پاریس، نیویورک، ژنو، سیدنی، اوپسالا و کوپنهاگ برگزار خواهد شد.
یکی هم در دبی هست که در تاریخ 7 مه در ساعت 7:30 تا 10:30 بعد از ظهر در 7 می در دبی این برنامه پیاده خواهد شد. چندین سخنگو داریم در این برنامه. یکی آقای پروفسور فیدون بهمن هست که از دانشگاه کوپنهاگن دنمارک میان، آقای صمد توانا از همین دانشگاه اینترنشنال اکادمی آف آرت اند ساینس اند تکنولوژی در دبی هستند، دکتر مایکل لوستیک هست و آقای محمد ستوده که هر کدوم یک سخنرانی های کوتاه 10 دقیقه‌ای خواهند داشت درباره ایرانیکا و وسعت و عمق ایرانیکا در مطالبی که درش گنجانده شده.
منوچهر هوشمند مسئول انجمن ایرانیکا در دبی: این مراسم در لندن هم برگزار خواهد شد. عبدالحمید اشراق:
اولا هفته جهانی ایرانیکا اولین سالی که برگزار میشه، سالهای قبل نبود. سالهای قبل گالا رو داشتیم، حدود 10 تا گالا گرفتیم در تمام دنیا برای جمع آوری مالی ما. البته خب کم به تبلیغی هم داشته، ولی واقعا افراد بودن که بیش از حد آمدن، تابلوهای نقاشی خریدن و کمک های مالی ما کردن. این دفعه نیست اینطور، این دفعه گروه های کم هستن، یعنی در واقع در هر جلسه حدود 20 یا 30 نفر جمع میشن فقط راجع به مسائل ایرانیکا بحث و گفتگو میکنه که آیا فرض کنید که این روشی که انتخاب کردیم خوبه یا نه، آیا این جوانا چه اطلاع ندارن، چطور میره تو دانشگاه باید بره. این در واقع ایرانیکا مال 70 میلیون ایرانیه و واقعا این گروه که دارن الان کار میکنن نماینده این 70 میلیون.
مراسم امسال پیشینه نیز در برخی شهرها به ویژه در دبی مرکز تجمع ایرانیان نیز داشته است. منوچهر هوشمند:
مراسم سالیان قبل در حدود 5 سال پیش شروع شد که عده‌ای از دوستان دور هم جمع شدن برای خاطر کمک به ایرانیکا. یک سری مهمانی های سالی یک دفعه دو دفعه داده شده که کارهای فرهنگی ایران و نقاشی و خط و سایر چیزهای مربوط به کالچر ایران رو در این مراسم به فروش رساندیم، تحراج کردیم و یه مقداری پول جمع‌آوری شد که بتونیم برای ایرانیکا بفرستیم. و این برنامه هنوز ادامه داره در بعضی از شهرهای دیگه دنیا، مثل ژنو، مثل سانفرانسیسکو، مثل خود نیویورک. چندین سال هست که این برنامه‌های گالا دینرها ادامه دارن.
و در ژنو؟
بله بله، در ژنو بود و ما یک گالایی داشتیم برای جمع‌آوری همین کمک‌های مالی و اینا. بسیار بسیار موفق بود و مردم خیلی خیلی استقبال کردند و به همین دلیل ممکن هست چنین گالایی در اینجا باز داشته باشیم. ولی این اجتماعی که هفته اول میو اعلام کردن آقای دکتر یاشاته به کلی جدا از برنامه جمع‌آوری کمک مالی هست.
مراسم معرفی دانشنامه ایرانیکا در لندن روز پنجم ماه مه برگزار خواهد شد. رضا قاسمی:
هفته ایرانیکا این در ماه می در سراسر جهان در جاهایی که امکانش هست که برگزار بشه برگزار می شود. قسمت لندن یعنی کار لندن روز پنجم ماه می خواهد بود که تدارک این برنامه هم به عهده کانون ایران در لندن گذاشته شد که بنده خدمتگزار اون کانون هستم و از نزدیک به 60-70 به اصطلاح شخصیت تاریخی، ادبی، علمی، اقتصادی دعوت شده است که اجتماع کنند و راجع به نحوه پیشرفت و تداوم برنامه ایرانیکا با هم تبادل نظر کنند.
دانشنامه ایرانیکا از ابتدا برای شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به محافل علمی جهان پدید آمد و از همین رو به زبان انگلیسی منتشر می شود.
یکی از سوالاتی که همیشه میشه این است که آیا به فارسی هم چاپ میشه یا نه. این 100% البته این نیت هست، ولی برای اطلاعاتتون تا حالا 5 سوژه مختلف توسط یه شخصیتی به اسم آقای دکتر متین در ایران ترجمه و منتشر شده با ذکر مأخذ و منبع و ایشون حرمت کلام هم به جا آورده و برخلاف اون برنامه هویت که سعی میکرد که شخصیت جناب دکتر یاشاته رو یک کمی به اصطلاح خفیف کنند خیلی تجلیل کرده راجع به مطالبی که در این 5 سوژه در آمده و ترجمه شده به فارسی توسط ایشون راجع به مشروطیت و البسه قدیمی ایران بوده و سوژه‌های مختلف. یعنی ایشون از 12 جلد ایرانیکا اینها رو بیرون کشیده و منتشر کرده و در اختیار را. اما متاسفانه تا جلد 5 منتشر شد، از جلد 6 دولت جمهوری اسلامی جلوشو گرفتن. حالا به چه دلیلی بنده نمیدونم که چه جلوشو گرفتن.
5 مقاله دانشنامه ایرانیکا که به صورت کتابهای مستقل در داخل ایران منتشر شدند از این قرارند: انقلاب مشروطه، پوشاک در ایران زمین، ادبیات داستانی در ایران، خوشنویسی و تاریخ روابط ایران و آلمان. بیش از 30 سال از پیدایش طرح اولیه دانشنامه ایرانیکا می‌گذرد. چشم‌انداز آینده این دانشنامه چگونه است؟ منوچهر هوشمند:
بسیار خوب، با کمکی که از اطراف دنیا داره میشه به ایرانیکا، امیدواریم که هر چه زودتر این بقیه جلدهاش آماده بشه. البته چندین سال طول خواهد کشید، نمیتونم رقم بذارم روی تعداد سالش، ولی با شدت بسیار زیادی دوستان مشغول تهیه مقالات و اطلاعات لازم هستن که جلدها رو تکمیل بکنن.
منیر پروین نیز از چشمانداز پیش روی این دانشنامه چنین میگوید:
بسیار عالی، با روشی که آقای دکتر یاشاته در پیش گرفتن و تمام پیشبینی ها رو برای سالهای آینده کردن و همین گالاها برای جمع‌آوری پول امکانات مالی برای سالهای آینده است.
و رضا قاسمی:
آینده هم بستگی دارد به اینکه ایرانیانی که امکانات مالی دارن در هر مقداری و در حد توانشون به این کار کمک کنن تا این کار تداوم پیدا کنه، چون همطور که عرض کردم هیچ دولتی، هیچ دانشگاهی خارجی در حقیقت به این مؤسسه و به این کار بزرگ ادبی و هویتی باید بگیم کمکی نمی کنه و آقای دکتر یارشاتر مرتب در تلاش با توجه به کبر سن و عوارض جسمی که داره ولی در از پای نمی‌ایسته، به مرتب مشغول تدارک موجبات تداوم این برنامه است.
بزرگداشت، معرفی و تبادل علمی درباره دانشنامه ایرانیکا در هفته اول ماه مه در شهرهای مختلف جهان برگزار خواهد شد. از بین شهرهای مختلف نزدیکترین محل برگزاری این مراسم به ایران شهر دبی است که در روز 7 مه مراسمی را برگزار خواهد کرد.
خبر انسانی تکان دهنده دو روز گذشته به یه پدر اتریشی برمیگشت که دخترش رو بیشتر از 20 سال تو سرداب خونه پنهان کرده بود و باش رابطه جنسی داشتن، اون چیزی که به اصطلاح زنای مهارم میگن. سری به مطبوعات مختلف جهان که بزنین توی 48 ساعت گذشته خیلی ها در مورد اتفاقات مشابهی توی کشورهای خودشون نوشتن. اما در ایران چطور؟ اگه فکر میکنین در ایران از این جریان خبری نیست، یک کم دیگه تحمل کنید. محمد رضا کاظمی و یک گفتگوی ویژه.
۲۴ سال زندانی در زیرزمین خانه و در تمام این مدت تحت تجاوز جنسی. حتما در خبرهای روزهای گذشته در این باره شنیده اید. مردی اتریشی دختر خود را بیش از دو دهه در خانه زندانی کرده بود و به او تجاوز میکرد. در نتیجه رابطه اجباری پدر با دختر، 7 کودک نیز به دنیا میآیند. ولی تجاوز به خویشاوندان خونی یا به اصطلاح محارم تنها به کشور اتریش و اروپا و غرب محدود نمیشود، بلکه به گفته کارشناسان در ایران هم وجود دارد. دکتر حمیدرضا شیر محمدی، پزشک عمومی ساکن کرج که سالهاست در زمینه مسائل جنسی به پژوهش و درمان مشغول است، مهمان این هفته برنامه گفتگوی ویژه است تا بیشتر در این باره بگوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خبر مربوط به این پدر و دختر در اتریش رو شنیدید. آیا این مسئله در ایران هم وجود داره؟ مسئله ارتباط جنسی پدر با دختر؟
متاسفانه بله، جواب شما مثبت هستش. ما اتفاقا قبل از اینم یه مقاله‌ای تو اینترنت منتشر کرده بودیم، داخل خود سایت هم هستش، در همین مورد که به هر حال یکی از موضوعاتیه که بهش پرداخته میشه.
و در چه سطحی هستش در ایران؟
ببینید، این موضوع ما تحت عنوان در واقع زنای با محارم و رابطه با نزدیکان هستش که همیشه میشه ازش صحبت کرد. به انگلیسی کلمه معادلش incest که به هر حال یه بررسی‌های مختصری تو این زمینه انجام شده. ما البته توی ایران طبیعتاً آماری نداریم، ولی آمار عمومی که در سطح جهان، حالا یکی دو تا مرکزی که آمار دادن تو این زمینه، تخمین زده میشه اینی که چیز حدود 10% از خانم‌ها تو سطح جامعه در مقطعی از زمان در کودکی دچار این مشکل شدن، یعنی سوء استفاده جنسی توسط یکی از نزدیکانشون.
یعنی میتونه هم پدر باشه، برادر باشه؟
معمولا نزدیکان پدر، برادر و یا یکی از نزدیکان فامیلی مثل دایی یا یکی از همسایه‌ها هستن، یا دوستای برادر، یکی از این افراد معمولا، یا عمو، عموزاده، کسایی که نزدیک هستن توی خانواده رفت آمد میکنن و رفت آمدشون معمولا با سوء زن همراه نیستش. به این میگی معمولا اینسست. تخمین زده میشه که چیز حدود 10% از خانم ها تو جامعه در کودکی دچار این مسئله سوء استفاده جنسی توسط یکی از نزدیکانشون شده باشن، که این خب وقتی که اینها بزرگ میشن با عوارض جسمی و روحی و جنسی قابل توجهی همراه هستش. معمولا از عوارض جسمی که اینها زیاد دچار علائم جسمی مختلفی مثل سردرد، مثل تنش‌های عضلانی، مثل درد تو نواحی مختلف بدنشون، حتی ممکنه به صورت اشکالات روده‌ای مثل اسهال و یبوست متناوب و موارد دیگه هستش که اینها نشون داده شده که نسبت به جمعیت عادی خیلی بیشتر به دکتر به خاطر این علائم جسمی مراجعه میکنن. پس که حد میزنن اینا به خاطر عوارض همون سوء استفاده قبلی هستش، در واقع عوارض جسمی ناشی از اون ناراحتی روحی به دنبال سوء استفاده هستش.
تابو بودن این مسئله و تردید در مطرح کردنش چه اثری بر روی کار پزشکایی داره که این دخترها بهشون رجوع میکنن؟
یکی از مشکلاتی که جامعه پزشکی الان باش روبرو هست اینه که وقتی که مراجعه میاد به هیچ وجه راجع به مسائل جنسیش معمولا صحبت نمیشه و تقریبا اصلا پیش نمیاد که این موضوع سوء استفاده جنسی در کودکی از مراجع سوال بشه به صورت اختصاصی و راجبش صحبت بشه. هرچند تازه اگر کسی هم باشه مثلا به این قضیه اشراف داشته باشه سوال بکنه، یه خورده مشکل اعتماد میکنن و راجب مسائل در گذشتهشون صحبت میکنن به دلایل مختلف.
حالا چه شرایطی باعث میشه که مثلا یکی از محارم به قول معروف یا پدر، برادر، اینها به همچون کاری دست بزنن؟
ببین، من قبلش هم فقط اینو باز بیشتر تاکید بکنم، اگر ما این آمار 10% رو تو جمعیت ایران بپذیریم و تخمین رو بپذیریم و قبول بکنیم، اگر فرض کنیم حدود 70 میلیون ما جمعیت داشته باشیم و نصفی از اینها خانم ها هستن، اگر عمر 10% رو بپذیریم یه چیز حدوده، باید حدود مثلا فرض بفرمه 3 تا 3.5 میلیون نفر از جمعیت امروزی ما تو کشور ایران این مسئله سوء استفاده جنسی رو بهش مبتلا شده باشن، یعنی تجربهش رو داشته باشن. من میخواستم که یه دید اولیه داشته باشین از وسعت این قضیه. حالا تو کشورهای دیگه هم هست، تو ایران هم هست که طبیعتاً خیلی کم مثل همه جای دیگه بروز پیدا میکنه. در مورد این که خب اینا چطور میشه که همچین اتفاق میفته، خب همونطوری که میدونیم در اکثر جوامع رابطه جنسی با نزدیکان تابو و حرام هستش و ممنوع هستش، ولی به دلایل مختلفی این اتفاق ممکنه بیفته.
مثل
این که خود فردی که این کارو میکنه مثلا داره مشکل خاصی باشه، مثلا یه جور شرارت‌های خاصی داشته باشه، اختلال شخصیت داشته باشه، به دلایلی دسترسی به رابطه جنسی تایید شده نداشته باشه، مثلا برادری باشه که نمیتونه بره با یه خانم دیگه رابطه مناسب عاطفی جنسی خوب برقرار بکنه، خب میاد سراغ خواهرش.
شما اشاره کردیم اینکه محدودیت در روابط جنسی متعارف یکی از علل بروز این گونه روابط جنسیه. آیا میشه نتیجه گرفت آمار زنای محارم در کشورهای اسلامی بیشتره یا نه لزوما اینطور نیست؟
متاسفانه ما آماری نداریم و چون آمار نداریم اظهار نظر قطعی هم من نمیتونم تو این زمینه انجام بدم، ولی گمان بر این هستش که یکی از دلایلی که ما میریم به سمت افرادی که در دسترسن ولی ممنوعن اینی که به دلایل مختلف، یعنی نداشتن توانایی‌های فردی کافی برای برقراری رابطه عاطفی جنسی مناسب و مورد تایید، منجر به این میشه که ما بیایم به سمت چیزایی که ممنوع بوده ولی در دسترس هستش، حالا به دلایل مختلف، حالا مسائل فرهنگی خود این فرد ممکنه مشکل داشته باشه. صرفاً هم نمیتونیم ممنوعیت به طور کامل بگیم، ما تو همین ممنوعیت هم افراد داریم میرن خب با دخترای دیگه رابطه تایید شده تری رو نسبت به این قضیه برقرار میکنن، به خواهر خودشون نظر ندارن. پس این افراد خودشون دچار یک جور احتمالاً ناتوانایی های روحی و مهارتی هستن که حالا به جای اینکه برن رابطه مورد تایید تر رو برقرار بکنن، میان با افراد محرمشون مثلا با خواهری که 15 سال از خودش کوچیک‌تره میاد رابطه جنسی برقرار میکنه، که مواردش بوده، به منم مراجعه کردن، ایمیل هم دادن، گفتن.
حالا یکی از این مواردی که بین بیماران خودتون افرادی که بهتون مراجعه کردن بوده میشه توضیح بدین؟ مثلا یه مثالی بزنید.
یکی از اولین مواردی که با من تماس داشتن و صحبت کردن یه دختر خانم 22 ساله‌ای بودن که ایشون یه بار تلفنی صحبت می‌کردن، یکی دو بار زنگ زدن تلفنی، مشکلشون پدری داشتن که پدر خونیشون هم بودش، طبق اون چیزی که میگفتن از سن 5 سالگی تا 12 سالگی با ایشون رابطه داشتن، یعنی به ایشون نزدیک می‌شدن از لحاظ جنسی، حالا ممکنه دخول انجام ندن ولی لااقل ایشون به صراحت نمیگفتن که این کار انجام، ولی نزدیک می‌شدن، یعنی نوازش می‌کردن و نشون می‌دادن می‌خوان معاشقه بشن، تو خونه‌ای که مادرشون هم وجود داشتن و حتی چند دفعه هم در لفافه مسئله رو بیان میکردن، میخواستن گوشزد بکنن ولی مادرشون نمیپذیرفتن، این اصلا معمولا باور نمیکنن. و من مواردی که داشتیم مثلا دختر خانم بوده که راجع به سوء استفاده برادرش به مادرش میگفته، معمولا خیلی پذیرش براشون سخته و یکی از دلایلی که این معمولا به طول میانجامه اینی که خانواده شنونده این حرف نیستن، نمیشنون و نمیپذیرن. و بله این تا حدود 12-13 سالگی بهشون رابطه داشتن تا بالاخره به یه سنی میرسن که هم به مادرشون میگن و بالاخره میپذیرن این قضیه رو مادر، و هم خودش توانایی پس زدن پدر رو پیدا میکنه و ایشون به هر حال جزو مواردی بودن که جرئت نداشتن با پدرشون توی خونه تنها بمونن، حتما باید کسی دیگه هم حضور داشته باشه و حتما اگر تو خونم تنها بودن در اتاقشون همیشه قفل میکردن. مواردی بوده که خانمی بوده که خب برادرش بهشون دست درازی میکردن، تعرض میکردن تا مثلا از سن 10-11 سالگی تا سن 21-22 سالگی تا برادر ازدواج میکنه این قضیه بوده و کم کم مثلا بهشون عادت میکنه دیو این قضیه، و حالا عوارضی که داستانش مفصل هستش و خب مواردی از این چنینی کم نبوده.
تابو بودن این مسئله، طرح نشدن یا کمتر گزارش شدنش چه اثری داره برای تعقیب قضایی افراد؟
تعقیب قضایی نیاز به شکایت شخص به خصوصی داره، طبیعتاً یه فرد خیلی براش مشکل، مثلا یه زن مثلا از برادرش یا خواهر از برادرش شکایت بکنی، از پدرش، چون ما توی سیستم خانوادگی داریم زندگی میکنیم که از اونا حمایت میبینیم دیگه، پدر خانواده داره خرج خانواده رو میده و داره تأمین میکنه و از خانواده داره حمایت میکنه، ضمن اینکه اصلا تو سیستم قضایی ما هم مثلا به یه فرد حق نمیدن از پدرش شکایت بکنه، چنین چیزی ظاهرا ما نداریم. یا مثلا از برادرش شکایت بکنه خیلی عجیبه، خانواده بهشون اجازه نمیده اصلا چنین چیزی طرح بشه، عنوان بشه. و گمانم برای اینه که جای دیگه هم همینطور هستش، به خاطر اون قبح قضیه و مسئله فشار اجتماعی زیادی که این قضیه رو خانواده وارد میکنه، قطعا اینها تمایلی اصلا به آشکار شدن موضوع ندارن، حالا تا برسه به شکایت.
توصیه شما چیه برای این افرادی که احتمالاً در معرض همچون خطراتی وجود دارن، کار میتونن انجام بدن تا احتمالاً جلوی همچون مشکلی
بگیرن؟ ببینید، توصیه ما بالا بردن، یعنی کسی داره صدای من داره گوش میده، بالا بردن آگاهی اجتماعی عمومی و اختصاصی راجع به این قضیه است. یعنی ما اصلا حواسمون به این قضیه نیست، اصلا فراموش شده است. متوجه ارزم هستید؟ توصیه ما اینه که تمام خانواده هایی که حالا پدر، مادر و نزدیکانی که صدای منو میشنون متوجه این قضیه باشن که احتمال این قضیه در مورد دخترشون و البته در مورد پسرها هم هستش، امکان سوء استفاده در کودکی وجود داره، فرق نمیکنه چه دختر چه پسر، امکان این سوء استفاده رو همیشه در نظر بگیرن. اگر به صورت ضمنی دخترشون داره اشاره میکنه که کسی داره از من، حالا یکی از نزدیکان سوء استفاده میکنه، حتما این قضیه رو جدی بگیرن، به حساب خیالات و تصورات نذارن. به صورت اختصاصی تر کسانی که در مصدر مسئولیت های خاصی هستن که میتونن به این قضایی بپردازن، حالا کسایی که مدیران اجتماعی تو مسئولیت های مختلف هستن، این قضیه رو همیشه مد نظر قرار بدن.
مثل معلمان،
مثل مدیران آموزشی، مثل کسایی که تو نقاط مختلف فرهنگی با یه جمعی از خانوم ها مثلا در ارتباط هستن، میشه این موضوع رو داشته باشن، راجبش صحبت بکنن و بگن که خب راجب این موضوع هم شما میتونید صحبت بکنن، ما میدونیم هستش. اون کسایی که همیشه براشون سخت بوده گفتنش، یه مقدار راغب‌تر میشن برای اینکه بیان راجبش صحبت بکنن و خیلی میشه بهشون کمک کرد. به خصوص پزشکان، ما الان بازم تعداد برج میکنم، اینا افرادی هستن که به عناوین مختلف، حالا چه مسائل روحی روانی چه مسائل جسمی، پزشکان مراجعه میکنن و پزشکان ما حضور و ذهن ندارن که از این مسائل صحبت بکنن یا سوال بکنن، و اینم احتیاج به تکرار و تذکر و تمرین و کنفرانس و جلسه و اخطار و پیام داره که اینا حضور و ذهن بهتری پیدا بکنن و میتونن راجع به این قضیه مفصل تر صحبت بکنن. اگر مراجعشون سر صحبت رو باز بکنه، وقت شاید بشه به منشأ بسیار از مشکلات روحی و جسمی این افراد پی برد و تا حد امکان اگر کسی تجربه و تخصص این کارو بتونه به اینها کمک بکنه.
متأسفانه باید گفت اون چیزایی که توی در 12 دقیقه گذشته شنیدین همش واقعی بود. دکتر حمیدرضا شیر محمدی که خودش به معالجه زنا و مهارم و پژوهش در این مورد مشغوله، با محمدرضا کاظمی گفتگو می‌کرد. وقت خبرهای ورزشی با فریبرز غریب همراه بشیم.
دنیای ورزش. امشب در فوتبال اروپا و در چارچوب لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره یک مسابقه کلاسیک و جذاب انجام می‌شود که طی آن دو تیم صاحب نام منچستر یونایتد و بارسلونا به مساف یکدیگر می‌روند. این دیدار که از دور برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان است، امشب در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر انجام می‌شود. تقابل افکار دو مربی صاحب سبک و ایده، یکی سر الکس فرگوسن مربی با سابقه و پر افتخار منچستر و دیگری فرانک رایکارد مربی جوان و با انگیزه بارسا. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته با تساوی بدون گل به پایان رسیده و از این رو شیاطین سرخ امشب با خیالی آسوده تر از رقیب اسپانیایی به میدان می روند. بازی دیگر مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فردا شب انجام می شود که طی آن در یک نبرد کاملا انگلیسی تیم‌های چلسی و لیورپول در ورزشگاه خانگی چلسی در شهر لندن به مساف یکدیگر خواهند رفت. در فوتبال ایران هفته سیوم مسابقات لیگ برتر این کشور فردا چهارشنبه با برگزاری سه دیدار حساس آغاز می شود که طی آن تیم‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی در برابر حریفان خود به میدان می روند. در این دیدارها سپاهان اصفهان پیشاهنگ این مسابقات در اصفهان میزبان تیم علی دایی یعنی سایپا خواهد بود. سباباچی تیم دوم جدول در ربات کریم میهماندار برق شیراز است و پرسپولیس تیم سوم جدول در ورزشگاه آزادی تهران شیرین فراز کرمانشاه را پیش رو دارد. ادامه هفته سیام جام خلیج فارس طی روزهای پنجشنبه و جمعه پیگیری می شود که طی آنها صنعت نفت آبادان با پاس همدان، مقاومت شیراز با ذوب‌آهن اصفهان، پیکان با استقلال اهواز، پگاه گیلان با مس کرمان و ابو مسلم مشهد با ملوان بندر انزلی روز پنجشنبه و استقلال تهران با راه آهن روز جمعه رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. و فاطمه نعمتی قهرمان تیم ملی تکواندوی ایران که دو روز پیش اولین مدال طلای این کشور در مسابقات آسیایی را به دست آورد در گفتگو با سایت اتحادیه تکواندوی آسیا گفت کسب مدال طلای من در این بازی‌ها یک حادثه نبود و این مهم را در دیگر میادین نیز تکرار خواهم کرد. نعمتی که به عنوان اولین زن تکواندوکای ایران در مسابقات قاره‌ای به روی سکوی نخست ایستاد همچنین اظهار داشت همیشه می‌خواستم ثابت کنم که زنان ورزشکار ایرانی پتانسیل فراوانی دارند و می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی و حتی المپیک بدرخشند، به نقل از اولین زن طلایی تکواندوی ایران در مسابقات آسیایی. ولی برز قریب، رادیو فردا.
زن طلایی توی مسابقات تکواندو شاید باورتون نشه. البته اگه کاملا خدافظی کنیم باید یه یادآوری بکنم، هوای خیلی از شهرهای ایران حسابی گرم شده، ظاهرا قراره یه نم نم بارونی توی جایی مثل تهران بیاد، جایی که احتمالاً 31 درجه است الان هواش.